تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
توافق میان شبه نظامیان و مقامات پاکستان، انتظار می رود اجرای قانون شریعت اسلامی را شامل شود. پلیس ترکیه در دهمین سالگرد دستگیری عبدالله اوجالان با تظاهر کنندگان کرد درگیر شد. هوگو چاوز در رفراندوم ونزوئلا رأی رفع محدودیت دوره ریاست جمهوری را کسب کرد. ساعت 8 بامداد روز دوشنبه 28 بهمن 1387 برابر با 16 فوریه 2009 میلادی. سلام بر شما که به رادیو فردا گوش میکنید. صبح بخیر. با آرزوی تندرستی و شادمانی شما در هر جا که هستید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی را آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
مقامات پاکستان و شبه نظامیان مرتبط با طالبان در دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان انتظار می رود هر آن توافق صلح خود را اعلام کنند. گزارش ها حاکی است که این توافق می تواند به اعمال قانون شریعت اسلامی به عنوان نظام اصلی حقوقی در منطقه منجر شود. شبه نظامیان در دره سوات روز یکشنبه پیشاپیش اعلام رسمی این توافق 10 روز آتش بس اعلام کردند. منطقه سوات پنداشته می شود که تحت کنترل کامل دولت پاکستان قرار دارد، اما گزارش ها حاکی است که بیشتر این منطقه در گیر و دار نبرد میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی از کنترل دولت پاکستان خارج شده است. در مراسم دهمین سالگرد دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر جدایی‌خواهان کرد ترکیه، پلیس آن کشور با تظاهرکنندگان کرد درگیر شد. این مراسم روز گذشته در دیار بکر، بزرگترین شهر منطقه جنوب شرقی ترکیه انجام شد و در درگیری پلیس با تظاهرکنندگان کرد دست کم 50 تن بازداشت و بیش از 20 تن از جمله چند مأمور پلیس زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در استان حکاری، در شیرناغ و شهر مرسین در سواحل مدیترانه نیز تظاهرات خشونتباری صورت گرفته است. عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان PKK، پس از سالها مبارزه مسلحانه برای کسب خودمختاری منطقه کردنشین در جنوب شرقی ترکیه، در سال 2002 میلادی 7 سال پیش به حبس ابد محکوم شد. مسئولان انتخاباتی ونزوئلا میگویند هوگو چاوز، رئیس جمهوری آن کشور، در همه پرسی برای حذف محدودیت دوره ریاست جمهوری پیروز شده است. تیبیسای لوسیانا، رئیس شورای انتخاباتی ونزوئلا، گفت نتایج همه پرسی روز یکشنبه حاکی است که بیش از 54% از رای دهندگان از این اصلاحیه در قانون اساسی حمایت کردند. پیروزی هوگو چاوز در این رفراندوم راه وی را برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری هموار کرده است. وی که دوره کنونی ریاست جمهوریش در سال 2013 پایان می‌یابد، هم‌اکنون 10 سال است که قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات با اعلام ممنوعیت رسمی فعالیت بهائیان خواستار برخورد با تشکیلات آنها شده است. در نامه دوری نجف آبادی، دیانت بهائی یک فرقه زاله توصیف شده و آمده است که وابستگی بهائیان به اسرائیل و ضدیت آنها با نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است. اردیبهشت ماه امسال 7 تن از رهبران جامعه بهائی ایران از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند که به گفته جامعه بهائیان خارج از کشور وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین را در ایران بر عهده داشتند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و آنچه در این مجله رادیویی خواهید شنید: دولت ایران از دولت عراق رسماً خواسته است رهبران سازمان مجاهدین خلق را به ایران تحویل دهد. در تدارک انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران، جناح موسوم به اصولگرا به رایزنی‌های خود برای توافق بر نامزدی محمود احمدی نژاد ادامه می‌دهد. نهضت آزادی و جریان موسوم به ملی مذهبی آزادی دانشجویان بازداشت شده در سالگرد درگذشت مهدی بازرگان را درخواست کردند. هیلاری کلینتون در نخستین سفر خود به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به آسیا رفته است. اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. دولت ایران رسما از دولت عراق خواسته است تا شماری از سران سازمان مجاهدین خلق را به دولت ایران تحویل دهد. روزنامه دولتی ایران از قول سفیر جمهوری اسلامی در عراق نوشت از نظر ایران تعدادی از سران گروه مجاهدین خلق که هدایت و رهبری این سازمان را عهده‌دار بودند باید به دولت ایران تحویل داده شوند. در این باره علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با سعید شاهسوندی، فعال سیاسی ساکن هامبورگ که پیش از کنارگیری از سازمان مجاهدین خلق عضو مرکزیت آن سازمان بود. سعید شاهسوندی نخست درباره درخواست دولت ایران برای تحویل گرفتن رهبران سازمان میگوید.
مطلب در مجموع جدیدی نیست، به خاطر اینکه خب سیاست جمهوری اسلامی روشن هست که خواهان حداقل در اختیار داشتن شماری از سران سازمان مجاهدین هست. اما اینکه این کار اساساً عملی باشد، یعنی دولت عراق بتواند شماری از این افراد رو کم یا زیاد در اختیار دولت ایران بگذارد، به نظر من مجموعه شرایط بین‌المللی و شرایط خود عراق و وضعیت حقوقی مجاهدین این امکان رو اونها نخواهد داد.
آقای شاهسوندی، امکان انتقال افراد مستقر در پایگاه اشرف به یکی دیگر از کشورهای منطقه یا کشورهای اروپایی تا چه اندازه است؟
در حال حاضر 3000 تا 3400 نفر اونجا هستند که شماری از اینها دارای وضعیت اقامتی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا هستند. یعنی یا اقامتهای کشورهای اونها رو دارند یا حتی تابعیت اون کشور رو دارند، یعنی پاسهای اروپایی دارند یا پاسهای پناهندگی. ممکنه که شماری از اینها به لحاظ سالها موندن اونجا تاریخ این اقامتهاشون گذشته باشه، اما وضعیت پناهندگی اونها وضعیتی است که میتواند دوباره احیا شه. چیزی نزدیک 1000 و 1000 و خورده نفر از این افراد در این وضعیت هستند بلا تردید. شمار دیگر این وضعیت رو ندارند و اونها در یک وضعیت حقوقی نابسامان قرار دارند. از این نظر خروج مجاهدین از لیست تروریستی این امکان رو به وجود آورده که اینها بتونند به کشورهای اروپایی برند. من فکر میکنم در پاسخ به سوال مشخص شما در مورد رفتن اینها به مصر، این هم یک نوع جنگ تبلیغاتی هستش، یعنی بسته شدن قرارگاه اشرف پایان یک دوران خواهد بود برای مجاهدین و قابل تکرار در کشورهای دیگر اعم از مصر و یا اردن و حتی اروپا نخواهد بود.
به هر حال با تعطیل شدن پایگاه اشرف و این نکته که شما میگویید امکان تجمع این عده از افراد سازمان در یک پایگاه نظامی وجود نخواهد داشت، آیا این مسئله سازمان مجاهدین خلق رو با خطر فروپاشی روبرو نمی‌کنه؟
در پیوست همین سوالتون رو اون سوال قبلی عرض کنم که قرارگاه اشرف در تقدیرش تعطیل شدن هست، ولی حضور سازمان مجاهدین با مجموعه مناسباتی که سالها پیش شکل گرفته، در یک کلام و در محافظه‌کارانه ترین بیان روابطی دموکراتیک نیستش، این تشکیلات امروز به فردا متلاشی نمی شود. و افراد سازمان رو به هر حال آقای رجوی در دقایق آخری که ببینه دیگه شرایطی نیست سعی خواهد کرد به نظر بنده که اینها رو به اروپا و به طور مشخص به فرانسه ببره و این کار خواهد شد. البته شماری در سایر کشورهای اروپایی پخش میشه و با باقی مانده نیروهایی که اینها در اروپا دارند یک تشکیلات چند هزار نفری خواهند داشت که میدانیم از نظر مالی و اقتصادی هم بعضیشون بسیار خوبه و این افراد رو به صورت یک سازمان سیاسی با مناسبات شبه نظامی طبعا نگه خواهد داشت.
آقای شاهسوندی، سازمان سیاسی با مناسبات شبه نظامی به چه معنا؟
من در زمانی که صدام حسین در آستانه سقوط بود، توسط فردی واسطه‌ای پیامی برای آقای رجوی دادم و از او خواستم که بیاید و خط مشی ارتش آزادی بخش ایرلند رو پیشه کنه و اینکه اعلام آتش بس بکنه، اعلام پایان جنگ مسلحانه رو حداقل 6 ماه موقتا هم شده آتش بس بده و این رو 6 ماه تمدید کنه و ساختار سازمانی رو از یک ساختار نظامی به یک ساختار سیاسی تبدیل کنه. میدانم این مطلب به گوش ایشان رسید ولی توجهی نکردن، چون یک تناقضی داشت این پیشنهاد من با رهبری شخصی ایشان. امروزه هم تنها راه پیش روی مجاهدین جز این نیست که در واقع یک تحولی در درون و مناسباتشون به وجود بیارن و به صورت یک گروهی که حال میتواند اپوزیسیون هم بماند ولی با مناسبات خاص خودش، باید مجاهدین رسما مبارزه خشونت‌آمیز و مسلحانه رو پایان یافته اعلام کنند، کاری که تاکنون صورت نگرفته و مجاهدین به اجبار سلاحاشون رو تحویل دادن. در مناسباتشون هنوز لباسهای زیتونی وجود داره و در مناسبات داخلی شعارهای ارتش آزادی بخش هنوز در واقع به حیات خودش ادامه میده.
سعید شاهسوندی بود، عضو پیشین مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران، که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. با ادامه فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آن هم در زمانی که حدود 4 ماه به برگزاری آن باقی مانده، جناح‌های سیاسی همچنان به تکاپو و یارگیری مشغولند. آخرین گزارش‌ها از ادامه رایزنی‌های تشکل‌های وابسته به جناح موسوم به اصولگرا در مورد نامزدی محمود احمدی نژاد به عنوان تنها نامزد این جناح است. از سوی دیگر با راه اندازی ستادهای انتخاباتی حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی، وی بر لزوم پرداختن به مشکلات اقتصادی مردم تاکید کرده است. بهروز کارونی:
آیا محمود احمدی نژاد تنها نامزد جناح موسوم به اصولگرایان خواهد بود یا آنکه آنان سیاست تعدد نامزدهای انتخاباتی را اتخاذ خواهند کرد؟ در جناح موسوم به اصلاح طلب تا کنون وجود حداقل 2 نامزد، یعنی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، قطعی شده است. در این حال از میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر پس از انقلاب 57، و عبدالله نوری، وزیر سابق کشور، به عنوان گزینه‌های مطرح برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نام برده می‌شود. اما در مورد اصولگرایان هنوز هیچ چیز مشخص نیست. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، معتقد است که اصولگرایان سیاست تعدد نامزدها را پیش خواهند کرد.
روند روبه زوال آقای احمدی نژاد، مخصوصا با توجه به مسائل داخلی، بحران اقتصادی و همینطور روابط تهران و واشنگتن، که احمدی نژاد رو چهره مناسب برای گفتگو ارزیابی نمی کنند، از اون سو هم ما به سمت انتخاب چند قطبی داریم پیش میریم که به این معنا هست که از طرف اصلاح طلب ها دست کم 2 نامزد و از طرف محافظه‌کاران به احتمال زیاد 2 نامزد حضور داشته باشند و ما یک انتخابات دست کم 4 قطبی رو داشته باشیم، که البته این وضعیتی است که جریان اقتدارگرا برای رهایی از رقابت مستقیم 2 قطبی میان احمدی نژاد و خاتمی داره طراحی میکنه.
اشاره آقای سحرخیز در مورد تعداد نامزدهای اصولگرایان به گزارش‌هایی در مورد احتمال نامزدی محمد باقر قالیباف شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری است. اما مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیای آمریکا، اعتقاد دارد با اعلام نامزدی محمد خاتمی، اصولگرایان محمود احمدی نژاد را به عنوان تنها نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری برخواهند گزید.
جناحی که آقای احمدی نژاد رو به حکومت رسونده، جناحی نیست که همین سادگی و به راحتی دوباره سکان قوه مجریه رو به جناح دیگری واگذار بکنه، به دلیل اینکه هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و این هزینه رو دوباره پرداخت نمی‌کنه که جناح دیگری رو این سکان رو در دست بگیره. کسانی که آقای احمدی نژاد رو به حکومت رسوندن، قطعاً برای دومین بار آقای احمدی نژاد رو می‌توانند به حکومت برسانند. مگر اینکه یک حادثه بسیار مهم اتفاق بیفته، اونم این هستش که یک طبقه متوسطه که مطالباتش نادیده گرفته شده به حرکت در بیاد بیشتر از دوم خرداد.
در هر حال فارغ از این گونه گمانه‌زنی ها، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی روز شنبه با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت نهم گفت جبهه اصولگرایی نباید کاری کند که از سبد رأی محمود احمدی نژاد کاسته شود. دبیرکل جمعیت ایثارگران همچنین بر لزوم به اجماع رسیدن اصولگرایان بر یک نامزد واحد تاکید کرد و افزود احتمال اجماع بر روی محمود احمدی نژاد بسیار زیاد است. همچنین اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرد این تشکل سیاسی با محمود احمدی نژاد به عنوان جدیدترین نامزد اصولگرایان مذاکره خواهد کرد. با این همه برخی از مسئولان جامعه اسلامی مهندسین گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در مورد قطعی بودن حمایت اصولگرایان از محمود احمدی نژاد را تکذیب کردند. در این میان برخی از تحلیلگران بر این باورند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند. این دسته از تحلیلگران به حمایت های رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد در ماهای اخیر اشاره می کنند. اما منیره نوبخت، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از جناح اصولگرایان و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عقیده دیگری دارد.
حمایت ایشون دقیقا به عنوان حمایت از دولته، نه به عنوان یک فرد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری. دقیقا همین حمایت در اواخر اولین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم اتفاق افتاد که حتی بعضی از جریان‌های سیاسی که مخالف اصلاح طلبان بودند دقیقا این مقداری احساس نگرانی میکردند.
در همین حال رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه ضمن تاکید بر لزوم تحقق آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات و نهادینه شدن آزادی در جامعه گفت اگر اصلاح طلبان سر کار بیایند برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه تلاش خواهند کرد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. حال فرصتی هست که به چند تا از پیام‌هایی که شما شنوندگان رادیو فردا روی پیامگیر ما با صدای خودتون ضبط کردید گوش کنیم. بیشتر اونها به همین مسئله انتخابات مربوط میشه.
قلب مردم ایران با آقای خاتمیه و با اینکه این سری در انتخابات اگر قولهایی داد نتونست کاری بکنن و مردم میدونن که چرا نتونست، ولی الان با امید زیاد انشالله خاتمی برنده.
اصلا دوره های قبل که آقای خاتمی هیچ کاری نکرد بجز خرابکاری. حالا خواهش میکنیم اگه میخوام کنن ثبت‌نام نکنن، مردم ایران راضی سال نبرن بیشتر از این. بعد مورد نظر ما کسی دیگه است، اونم آدمش خوب باشه.
به نظر من آقای خاتمی اگر بیان یا نیان، چه رئیس جمهور بشن یا نشن، هیچ تفاوتی برای مردم ایران نداره، چرا که در ایران نهادهای انتخابی تصمیم گیرنده نیستن، بلکه اون نهادهای انتصابی هستن. متشکرم، محتشم هستم از حرم.
مجید هستم از اصفهان فارس. من میخوام بدونم چرا یه عده خودشونو مالک ایران و صاحب مردم تصور میکنن و برای گرم کردن تنور انتخابات ظاهراً به جون هم میفتن و زندگی بد و بیرا میگن. در واقع همین یکی هستن. این درگیری ها فقط به خاطر اینه که مردم هر عده به طرف کسی برن و رأی بدن.
ما اصلا کلن جمهوری اسلامی نمیخوایم، حالا خاتمی یا احمدی نژاد یا غیره، هیچ بعضی باری نداریم. از ایده زنگ میزنن.
حضرت آقای خامنه ای جواب بفرمایید، علت این خودسوزی ها چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که به مخالفین خود ضد اسلام نگویید و به فکر قیامت خود بیفتید؟ پاسخ دهید و آزاد بگذارید که پاسخ دهند.
یه انتقاد داشتم از برنامه‌تون، اونم که چرا در مقابل مسئله به این مهمی شما انعکاس ندارین تو برنامه‌تون، اونم این که این آقایی که با بنزین جلوی مجلس اسلامی ایران خوشا به آتیش کشید که مسئولین دیروز گفته بودن جانباز، امروز میگن ایشون یه آدم معتاد خرابکاره. می‌خواستم این درباره این تو برنامه‌تون بحث کنیم ببینن جریانش از چه قراره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
پیش از ادامه برنامه یک پاسخ کوتاه به آخرین شنونده‌ای که صداش رو شنیدیم درباره خودسوزی کسی که روز پریروز بود، شنبه، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران خودش رو با آتش کشید. ما دیروز یک شنبه دو گزارش داشتیم که هر کدوم بیش از یک بار پخش شدن. اگر ایشون نشنیدن، به هر حال ما وظیفمون رو انجام دادیم. مجله بامدادی رو ادامه میدیم. عزت الله صحابی، چهره سرشناس جریان موسوم به ملی مذهبی، و ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، با صدور بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان شدند. نزدیک به 10 روز است که تنی چند از کسانی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت نخستین رئیس دولت انقلابی به حسینیه ارشاد در تهران رفته بودند، در بازداشت به سر میبرند. علیرضا کرمانی.
10 روز از بازداشت تنی چند از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت انقلاب، میگذرد. با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های خانواده‌های بازداشت شدگان برای آزادی آنان و با بی‌پاسخ ماندن بیانیه‌های ستاد برگزاری مراسم سالگرد مهدی بازرگان، عزت الله صحابی و ابراهیم یزدی که مردم را برای شرکت در این مراسم فراخوانده بودند، اینک با صدور بیانیه‌ای مقام‌های قضایی را به آزادی شرکت کنندگان بازداشت شده فرا می‌خوانند. از میان 8 نفری که 10 روز است در بازداشت به سر می‌برند، 4 تن از آنان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند. عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و آخرین وضعیت بازداشت شدگان.
آخرین خبری که به ما رسیده این هست که در جریان مراجعه خانواده به دادگاه انقلاب و پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده و افراد دیگه، خانواده‌هاشون متوجه شدن که دوستان ما در بند 240 در بازداشت هستن، در حالی که قبلا اعلام شده بود که در بند 209 هستن. این خودش نشون میده که باز یک مقداری جای امیدواری نسبت به وضعیت اونها بیشتره، چون بند 209 حالت امنیتیش بیشتره و مستقیما تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره میشه، اما بند 240 چندان به این صورت نیست.
در اطلاعیه مشترک عزت الله صحابی و ابراهیم یزدی به این نکته اشاره شده است که علاقه‌مندان و هواداران مهدی بازرگان هر سال مراسم بزرگداشتی را برگزار می‌کردند. از سوی دیگر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز در همین پیوند بیانیه‌ای صادر کرده است. بیانیه این انجمن اسلامی دانشجویی از احتمال وجود پروژه دیگر برای هتک حرمت دانشگاه خبر می‌دهد. عباس حکیمزاده.
هر موقع که برنامه‌های اینجوری توسط حاکمیت لغو می‌شد، افرادی که مراجعه می‌کردن اونجا یه تعدادی بازداشت می‌شدن، ولی خب بعد از چند ساعت آزاد می‌شدن. اما این دفعه ما یک تفاوت رو شاهد بودیم، اون همین که 7 نفر در بازداشت باقی موندن و قرار بازداشت براشون از طرف قاضی صادر شد و به زندان اوین منتقل شدن که واقعا بی‌سابقه بود توی سال‌های اخیر. از این 7 نفر 4 تاشون 4 دانشجوی پلی‌تکنیکی بودن که اونجا مراجعه کرده بودن. یعنی غیر از همین 4 نفر من کس دیگری رو از دانشجویان امیرکبیر نشیدم که به این مراسم مراجعه بکنه. خب همین قضیه مقداری ذهن‌ها رو سمت یک مقدار تحلیل پیچیده‌تر می‌بره و این رو به ذهن متبادر می‌کنه که نکنه یک برنامه پشت این قضیه بوده.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همچنین در بیانیه خود آورده است که در این روزها اعضای اصلی انجمن اسلامی این دانشگاه در مخالفت با پروژه دفن اجساد بی‌نام و نشان جنگ 8 ساله ایران و عراق در این دانشگاه بسیار فعال عمل کرده اند. این بیانیه سپس می‌پرسد آیا آنان که قصد دفن این اجساد را در روزهای تعطیل دانشگاه داشته اند در این بازداشت‌ها سهیم هستند؟ عباس حکیمزاده.
تنها حادثه خاصی یا واقعه خاصی که در روزهای آینده در دانشگاه امیرکبیر شاهدش هستیم این هست که آقایون قصد دارن مثل چند دانشگاه دیگه‌ای که قبلا شهدای گمنام رو در اون دانشگاه دفن کرده بودن در دانشگاه امیرکبیر هم همین پروژه رو اجرا بکنن و روز اگر اشتباه نکنم 6 اسفند تصمیم دارن که تعدادی از اجساد شهدای گمنام رو در دانشگاه امیرکبیر دفن بکنن. همین قضیه یک مقداری احساس می‌کنیم که اونها رو نسبت به تحرکات دانشیان و خصوصا انجمن اسلامی امیرکبیر حساس کرده، چون واقعا عموم دانشیان با این حرکت مخالف هستن. البته مخالفتشون به دلیل حالا خود شهدا و نمیدونم ارزش شهدا و این حرفا نیست، بلکه به خاطر مسائل دیگریه که خب آقایون قصد دارن از دفن شهدا در دانشگاه سوء استفاده هایی بکنن، همینجوری که سوء استفاده هایی کردن در دانشگاهی که این قضیه اتفاق افتاده. یک مقداری تحرکاتی هم انجمن اسلامی امیرکبیر از هفته گذشته شروع کرده بود، مثل نظرسنجی در این مورد، از دانشجویان مصاحبه گرفتن، دیدار کردن با افراد مختلف، نظر اونها رو گرفتن در مورد کلاً دفن شهدا در دانشگاه، و فکر می‌کنم این یک مقداری آقایون رو نگران کرده بود.
در روزهایی که 30 سالگرد پیروزی انقلاب در جمهوری اسلامی جشن گرفته می‌شد، برگزاری مراسم یادبود نخست وزیر نخستین دولت انقلابی در روز 17 بهمن ماه به خشونت کشیده شد. در اطلاعیه مشترک عزت الله صحابی و ابراهیم یزدی از حضور نیروهای انتظامی در برابر حسینیه ارشاد و خیابانهای اطراف آن و همچنین بازداشت شماری از شرکت کنندگان ابراز تأسف شده است. در کنار این ابراز تأسف، عزت الله صحابی و ابراهیم یزدی آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان را خواستار شدند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازن.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه نخستین مأموریت خارجی خود را با هدف محکم کردن روابط ایالات متحده آمریکا با کشورهای آسیایی آغاز کرد. یافتن راه‌هایی برای رویارویی با رکود جهانی اقتصاد، تغییرات آب و هوا و همچنین جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای از اهداف اصلی این سفر به شمار می‌رود. کیان معنوی.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دولت پرزیدنت اوباما روز یکشنبه واشنگتن را به مقصد قاره آسیا ترک کرد. خانم کلینتون در این سفر که نخستین مأموریت خارجی وی در مقام وزیر خارجه محسوب می شود، تلاش خواهد کرد راه‌های تحکیم روابط هرچه بیشتر با کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دهد. به گفته تحلیلگران، ورود خانم کلینتون امروز دوشنبه به ژاپن و در پی آن دیدار وی از کشورهای اندونزی، کره جنوبی و چین بازتاب تلاش دولت تازه آمریکا در برقراری یک استراتژی درازمدت در خصوص تغییرات اقتصادی، سیاسی و نظامی با کشورهای آسیایی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون 2 روز پیش از آغاز سفرش به آسیا گفت حاضر است با رهبران کشورهای آسیایی در جهت حل مشکلات اقتصادی و همینطور تحکیم ائتلاف و مشارکت تاریخی ایالات متحده با این کشورها همکاری کند. خانم کلینتون که در نخستین سخنرانی رسمی خود در مقر سازمان ایشیا سوسایتی در نیویورک سخن می گفت، تاکید کرد آماده است در جهت جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی در آسیا کمک کند. وزیر خارجه آمریکا گفت مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی یک چالش اصلی باقی مانده برای ثبات در شمال شرق آسیا است.
We will need to work together to address the most acute challenge to stability in Northeast Asia, North Korea's nuclear program. The Obama administration is committed.
و افزود دولت پرزیدنت اوباما حاضر است روابط محکمی را با کره شمالی آغاز کند، در صورتی که این کشور از برنامه هسته‌ای نظامی خود صرف نظر کند. وزیر خارجه آمریکا گفت در این صورت واشنگتن نیازهای مردم کره شمالی را که با گرسنگی و وضعیت نابسامان معیشت دست به گریبانند از نظر انرژی و نیازهای دیگر اقتصادی برطرف خواهد کرد.
And assist in meeting the energy and other economic needs of the North Korean people.
کره شمالی در سال 2007 میلادی در توافقی تاریخی با آمریکا، چین، روسیه، کره جنوبی و ژاپن در چهارچوب گفتگوهای ششگانه توافق کرد در مقابل دریافت برخی مشوق‌ها برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند. این توافق اواخر سال 2008 سال گذشته میلادی با امتناع کره شمالی از درخواست 5 کشور دیگر طرف مذاکره که خواهان نظارت بر روند خلع سلاح و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی بودند با شکست روبرو شد. هیلاری کلینتون همچنین گفت کره شمالی ناگزیر است از هر گونه اقدام تحریک کننده و تنش‌زا در قبال همسایه خود کره جنوبی نیز پرهیز کند. پیشتر منابع خبری کره جنوبی اعلام کرده بودند که کره شمالی در حال آماده سازی برای آزمایش یک موشک دوربرد است. بنابر آخرین خبرها کره شمالی اعلام کرده است هر گونه آزمایش جدید موشکی این کشور در جهت اهداف فضایی هوایی است.
خب دوستان، بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنید. با ما بمانید، بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.